اروپای غربی و یا امریکایی خریداری میکنن به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستیم. ما کشوری هستیم که تجهیزات رو خودمون میسازیم و کشوری که خودش تجهیزات رو میسازه امنیتش رو به طور مستقل برقرار میکنه. اونهایی که تجهیزات رو از دیگران خریداری میکنن امنیتشون یک امنیت آریه‌ای بسیار شکننده و ناپایداره. اون امنیت کلیدش دست دیگرانه. هر وقت اراده بکنن قطعه بدن، تجهیزات بدن، ممکن اون امنیت وجود داشته باشه. ما اینو قبلا پیش از انقلاب تجربه کردیم. در دوران دفاع مقدس وابستگی تجهیزات و قطعات گلوگاهی رو به خارج از کشور خیلی با تمام وجود لمس کردیم که چطور این امنیت آریه‌ای میتونه شکننده باشه. امروز نقطه بسیار پایداری که امنیت جمهوری اسلامی ایران داره اینه که به طور کامل بومیه. در منطقه ما، این که میگم منطقه، منطقه اقیانوس هند رو عرض میکنم که 36 تا کشور همسایه داره اقیانوس هند، تعداد انگشتان یک دست هم نیستن کشورهایی که خودشون تجهیزات میسازن و قطعا کشورهایی که در منطقه خلیج فارس هستن تنها جمهوری اسلامی ایرانه که خودکفایی کامل در طراحی و تولید و راهبری تجهیزات دفاعی بسیار پیچیده رو داره که وقتی صحبت از تجهیزات نیرو دریایی میکنیم به ویژه عرصه ناوشکن‌های سنگین و زیردریایی ها بالاترین سطح و پیچیده‌ترین سطح از فناوری اینجا به کار میره.
امیر دریادار حسین خانزادی با اشاره به تهدیدات و تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمن تاکید دارد. دشمن می‌داند اگر شیطنتی در خلیج فارس انجام دهد، جان سالم به در نخواهد برد و دیگر شکست آن تنها آسیب تجهیزاتی نیست. وی با تاکید بر این که پاسخ‌هایی همچون سرنگونی پهباد آمریکایی تکرارپذیر هستند گفت: امروز در نقطه ایستاده ایم که اگر صحبتی از جنگ اراده ها می شود، بشک بخش عظیمی از آن استفاده از ظرفیت های بومی است که به دست جوانان و فرزندان این مملکت ایجاد شده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در این برنامه بر رویکرد ایران برای امنیت تنگه هرمز پرداختیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
دل به عشق یوسف زهرا نهادم می روم، از نجف تا کربلا پای پیادم می روم. یبن زهرا سر به کف در سرزمینت می روم، تا شوم زوار روز اربعینت می روم.
کنار قدم های جابه سوی نیلوا ره سپاری، ستون ها
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها. کسی میگوید بیا. چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمی شوی، چون تو خوب این صدا را می شناسی. صدای حسین را که بی وقفه می گوید بیا بیا بیا.
منم آن که تو را حتی از خودش بیشتر دوست دارم، در این عالم یک عاشق هم، از افغانستان دلش می شهرم. تو کار کن همی امسال همی روزا روم با مادرم، تو کاری کن همی امسال همی روزا روم با مادرم.
این روزها روزهای نزدیک به اربعینه. پدیده بی نظیر و بی سابقهی هم در این سالهای اخیر به وجود آمده، از پیاده راه میفتند و حرکت میکنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین، قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین. ما تنها نیستیم که تو مسیرن همه دنیا حسین. قدم
بی خود از خیشم و دور از تو کسی نیست مرا حسین، و تو ای عشق از این فاصله دور سلام.
به سلیمان جهان از طرف نور سلام، به تو از نور سلام.
ما را می توانید در اپلیکیشن ایران صدا در طول سفر بشنوید. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
گاهی وقتا که دلم میگیره از این آدما، دل به دریا میزنم، تنهایی میشینم، یه جا زل میزنم به آسمون و تو رو میکنم نگاه. آرامشی واسم بد نمیخوای واسم، توی این روزای سختی که موندی بازم، این رفاقت بیریا و صمیمی تو بنازم بنازم. من نفسم بند میاد نداشته باشم تو رو، دستم و بله کنی بگی که تنها برو، آخه از کجا بیارم یکی مثل تو رو. من روزی و هم دستم و پس نزن، میمیرم حواست نباشه به من، تو خودت جون داری به دل بی تب و تابم. عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی. خودت قسم که عشقی، وقتی میخندی به هم آرامش میگیرم، بازم میگم اگه نباشی من میمیرم، آخه تو خود خود عشقی. عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق، با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق از رادیو دری مهمان شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین. با توجه به سبک خاص مولوی در قصه‌گویی که او را از شاعران قبل و بعد از خود جدا می‌کند، امروز در این باره با شما صحبت می‌کنیم. مثنوی مولوی از معدود آثاری است که در عین دیرینگی از بسیاری جوانب همچنان تازگی و تراوت خود را حفظ کرده. زبان راوی، سادگی و بی‌پیرایگی لفظی، معنی ژرف و سهل و ممتنع، بکارگیری قصه و تمثیل و به تبع آن جهان شمول بودن این شاهکار جاوید ادب پارسی با آن تازگی بخشیده و آن را از بسیاری جهات از جمله ساختار داستانی قابل بررسی ساخته است. در این برنامه با نگاهی کلی به داستان‌های مثنوی و بیان نوع ادبی قصه‌ها، ذکر برخی ویژگی‌های ساختاری و بالاخره بررسی اهم عناصر داستانی در آنها خواهیم پرداخت و چند قصه نیز به عنوان نمونه و برای ملموس‌تر شدن سخن نقل خواهیم کرد. داستان از نظر محتوا، موضوع و روح حاکم بر آن انواع گوناگونی دارد که از جمله می توان به تخیلی، واقعی، تمثیلی، رمزی، عاشقانه، عارفانه، داستان‌های حکمی اخلاقی و بسیاری انواع دیگر اشاره کرد. پژوهشگران قصه های مثنوی را از نظر موضوع به چهار موضوع قصه های عارفانه، قصه های حکمی، قصه های قرآنی و قصه های تمثیلی دسته‌بندی کردند. مضمون و محتوای بیشتر قصه های مثنوی عرفانی است. مولانا در تمامی قصه هایش هدفی را دنبال می کند. و همین دلیل توجه چندانی به نوع و شیوه پرداخت قصه ندارد، بلکه توجه ویژه او بلایه های پنهانی قصه و مفاهیم عرفانی آن است. در این معنی قصه دارای یک روح و یک جسم است. جسم آن مرئی و روح آن پنهان و دیریاب است و با آسانی دریافت نمی شود. گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها، گوش را نزدیک کندور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. مولوی همواره به دنبال نایافتنی هاست و آنچه را که یافت نمی شود آرزو می کند و در این جستجو هر آنچه را که به دست می آورد و شیوه هایی که خاصه اوست در قالب رمز یا تمثیل و یا تعلیم برای مخاطب خود بیان می کند. برخی قصه های مثنوی جنبه حکمی و تعلیمی دارند. در این گونه قصه ها مقصود اصلی تعلیم و حکمت است. در این دسته از حکایات مولوی بسیار شفاف سخن گفته و نتیجه گیری کرده است. مولوی با وسیله این نوع از قصه ها بخشی از آموزه های اخلاقی را با مخاطبان خود گوش زد کرده، چنان که در دفتر چهارم در حکایت آن واعظ که دعای ظالمان می کرد، مولوی یک آموزه اخلاقی مهم را آموزش داده. مولوی داستان را این گونه نقل می کند که واعظی هرگاه به منبر می رفت دزدان و راهزنان را دعا می کرد و از خدا می خواست که با آنها سلامتی دهد و در توفیق و رحمت خداوندی را بر آنان بگشاید. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان. از او پرسیدند ای مرد دین، چرا بدان را دعا می کنی و هیچگاه خوبان را دعا نمی کنی؟ گفت علت آن این است که من خوبی های بسیاری از این جماعت دیدم. آنها انقدر با من بدی کردند که مرا از بدی به خوبی راه نما شدند. هر زمان که من به دنبال هوس و مال و جاه دنیایی رفتم، آنها مرا از آن راه باز داشتند، یعنی مالم را ربودند و یا شهرتم را از حسادت به باد دادند و به منافع من لطمه زدند. همین امر موجب شد که من به کمخواهی، کمجویی، وارستگی و قناعت روی آورم. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. من از ایشان زخم و ضربت خوردمی هرگهی که رو به دنیا کردمی. مولوی پس از بیان این قصه به دعای بندگان و رحمت خداوند می پردازد و به مخاطب خود گوشزد می کند که بنده آن هنگام که به درد و رنجی مبتلا می شود متوجه رحمت و نعمت خداوند می شود. انسان تا بلا نبیند از بلا نمی گریزد و شکر نعمتهای خداوند را به جای نمی آورد. قصه های قرآنی گروهی دیگر از قصه های مثنوی را در بر می گیرد. مولوی برای بیان یکی از اصول اخلاقی، دینی یا عرفانی به قصص قرآن توسل جست است. از جمله این قصه ها می توان از قصه هود و عاد، قصه اهل سبا و قصه فرعون و موسی نام برد. اما پس از این تقسیم بندی های اولیه، مولوی پژوهان به این نتیجه رسیدن که می توان با اندک مسامحه تمام قصه های مثنوی را از نوع قصه تمثیلی الگوریکال دانست. در قصه های تمثیلی، مفاهیمی مجسم، جانشین مفهوم، درونمایه، شخصیت و خصلت داستانی می شود. بر همین اساس داستان دو بُعد پیدا می کند. نخست بُعد نزدیک که صورت مجسم قصه است و دیگر بُعد دور که مورد نظر قصه پرداز است. در واقع در این نوع قصه مخاطب با دو لایه معنایی روبروست. لایه اول معنای ظاهری و سطحی قصه است و لایه دوم که معنای اصلی و مد نظر نویسنده است و نیاز به اندکی تأمل و دقت دارد. به طور کلی، گذشتگان ادب فارسی برای بهتر و عینی‌تر بیان کردن شئونات اخلاقی، فلسفی و عرفانی، گفتار خود را به قصه و تمثیل می‌آراستند. مولوی نیز برای بیان و تبیین جنبه‌های اخلاقی و عرفانی در مثنوی از انواع مختلف قصه و تمثیل بهره گرفته است. قصه‌های تمثیلی مثنوی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: تمثیل حیوانی یا فیبل و تمثیل انسانی. تمثیل حیوانی قصه است تمثیلی که شخصیت‌های آن را حیوانات تشکیل می‌دهند. در این گونه قصه ها حیوانات جایگزین انسان‌ها و جامعه بشری می‌شوند، مانند قصه شیر و خرگوش و یا قصه شتر و اشتر در مثنوی. اما در تمثیل انسانی، نویسنده یا از مثل پارابول که برای مخاطب ملموس تر است استفاده می کند و یک اصل بزرگ و اخلاقی را گوشزد می کند و یا این که داستانی در قالب مثل نقل می شود، مثل داستان توتی و بقال در دفتر اول مثنوی. یکی از ویژگی‌های قصه های مثنوی که پیش از آن نیز در ادبیات داستانی گذشته ایران سابقه داشته، عناوین است که در ابتدای قصه ها یا بخش های مختلف قصه اپیزود نوشته می شود. و در واقع پیش از روایت قصه موافقه آن را بازگو می کند. مولوی در مثنوی قبل از روایت داستان تمام یا بخش اعظم قصه را در عنوان شرح می دهد. به اعتقاد دکتر زرینکوب، مولوی با روایت قصه در عنوان خواننده را از محتوای داستان آگاه می کند تا بتواند در طول داستان اندیشه او را از شکل ظاهر قصه منحرف کرده متوجه مقصود اصلی و درون مایه معنوی قصه گرداند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما داستان توتی و بقال است که از دفتر اول مثنوی برایتان انتخاب کرده ایم. بود بقالی و او را توتی، خوشنوا و سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. بقالی یک توتی خوش سخن و زیبا داشت و آن توتی که زبان انسانها را خوب بلد بود، نگهبان دکان و با مشتریان سخن می گفت. یک روز که بقال برای استراحت به خانه رفته بود و مثل همیشه توتی در دکان تنها مانده بود، ناگهان گربه‌ای به دنبال موشی وارد دکان شد. توتی که بسیار ترسیده بود از ترس گربه با شتاب به گوشه ای از دکان گریخت و ناگهان با شیشه های روغن بادام برخورد کرد و ریخت. گربه ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. وقتی که بقال به دکان بازگشت و دید که همه جا روغنی شده، عصبانی شد و ضربه‌ای بر سر توتی زد. توتی در سر این ضربه ها کچل شد. با این اتفاق توتی غمگین در گوشه نشست و دیگر با کسی سخن نگفت. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کلز ضرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. مرد بقال که از سخن گفتن توتی بسیار لذت می برد، با سکوت توتی از کار خود بسیار پشیمان شد. بسیار تلاش کرد که دوباره مثل گذشته سخن گوید، اما فایده ای نداشت. تا اینکه بعد از مدتی که غمگین بود، ناگهان فردی که شغلش بافندگی بود و سر بیمویی داشت از کنار دکان گذشت. توتی با دیدن آن مرد کل به سخن آمد و گفت که تو چرا کل شده ای؟ مگر تو هم شیشه روغن را شکسته ای؟ مردم از این قیاس و لطیفه گویی توتی بسیار خندیدند. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما. انا فتحنا السلا، باز آز بام از در درا. ای بحر پرمرجان من، والله سبک شد جان من. این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با غافله مگذر، مرو زین مرحله. اشتر بخوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو. از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر غالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد. گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. از سر دل بیرون نی، بنمای رو کایینه ای. چون عشق را سرفتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. گویی مرا چون می روی، گستاخ و افزون می روی. بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا.
و پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس و تشکر از همراهی شما و تا درودی دیگر. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.